ساعت 11 به وقت ایران. محمد زرقامی هستم و شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. عراق میگوید یک شهر سنی نشین در جنوب غرب بغداد را از داعش پس گرفته است. مصر در شمال شبه جزیره سینا وضعیت اضطراری اعلام کرد و ریحانه جباری اعدام شد. نیروهای امنیتی عراق میگویند که توانستند شهری در نزدیکی بغداد را از گروه داعش پس بگیرند. به گزارش خبرگزاری آلمان به نقل از تلویزیون العراقیه، ارتش عراق روز جمعه اعلام کرده که شهر سنی نشین جرف الصخر در 60 کیلومتری جنوب غربی بغداد را از نیروهای داعش پس گرفته است. همچنین پیر دوولیه، رئیس ستاد ارتش فرانسه، از حمله نیروهای ائتلاف علیه داعش به منطقه کرکوک در شب گذشته خبر داده است. به گفته او جت‌های جنگی ائتلاف 70 منطقه در کرکوک را هدف قرار دادند. پلیس عراق اعلام کرده که نزدیک به 39 تن از اعضای داعش در جریان این حملات کشته شدند. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا روز جمعه گفت در حال بررسی گزارش‌های مربوط به حمله داعش یا خلافت اسلامی با گاز کلور به ماموران پلیس عراق است. او افزود که این گزارش‌ها بسیار جدی است و تا به دست آوردن اطلاعات لازم نمی‌تواند آن را تایید یا تکذیب کند. برخی مقام‌های عراقی به خبرگزاری‌ها گفتند که داعش ماه گذشته در جریان جنگ با نیروهای عراقی در شهر زلوئیه و بلاد با گاز کلور به آنها حمله کرد. حزب اتحاد دموکراتیک سوریه سخنان رجب طیب اردوغان درباره موافقت این حزب با ورود 1300 تن از افراد نیروهای ارتش آزاد سوریه به شهر کوبانی را تکذیب کرد. رئیس جمهوری ترکیه روز جمعه در جریان دیدارش از جمهوری استونی گفته بود که چنین توافقی شده و آنها همکنون در حال بررسی مسیر عبور افراد ارتش آزاد سوریه از داخل ترکیه به شهر کوبانی برای کمک به جنگ علیه داعش هستند. اما در ارتباط با آخرین وقایع مربوط به نبردها در سوریه و عراق، گزارش شاهین بشیری رو با هم بشنویم.
به دنبال انجام 6 حمله هوایی طی 2 روز گذشته توسط نیروی هوایی ارتش آمریکا فراز شهر کوبانی در مرز سوریه و ترکیه علیه نیروهای داعش، مقام‌هایی از ایالات متحده تأکید کردند که کوبانی سقوط نخواهد کرد. در همین حال خبرگزاری فرانسه به نقل از مقام‌های آمریکایی گزارش داد که مدافعان کوبانی یک حمله دیگر از طرف گروه داعش را دفع کرده‌اند. این گروه از 5 هفته پیش تلاش می‌کند تا شهر کوبانی را تصرف کند. بر اساس گزارش‌ها مدافعان کوبانی با حمایت هوایی نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا توانستند گروه داعش را از بخش‌هایی که در کوبانی تصرف کرده بود بیرون کنند و حال می‌کوشند مانع نفوذ دوباره داعش به این شهر شوند. در این ارتباط ارتش آمریکا اعلام کرد که نیروهای ائتلاف حدود 6600 سورتی پرواز علیه نیروهای گروه داعش در سوریه و عراق انجام داده و بیش از 1700 بمب بر سر این نیروها پرتاب کرده است. چاک هیگل وزیر دفاع آمریکا در ارتباط با این حملات گفت که در ارزیابی کلی این عملیات نتایجی داشته است. شهر کوبانی از 3 طرف در محاصره نیروهای گروه داعش قرار دارد و تنها از طریق مرز ترکیه با دنیای خارج در ارتباط است. در تحولی دیگر، به گزارش خبرگزاری فرانسه، رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه که در شهر تالین پایتخت استونی به سر می‌برد، به خبرنگاران گفته است که مدافعان شهر کردنشین کوبانی ورود شبه نظامیان ارتش آزاد سوریه برای کمک به کردها در مبارزه با داعش را قبول کرده و در حال مذاکره در مورد راه ترانزیتی ورود آنان به کوبانی هستند. ولی به گزارش خبرگزاری رویترز، صالح مسلم، یکی از رهبران حزب اتحاد دموکراتیک سوریه، روز جمعه اخبار مربوط به مذاکره برای الحاق 1300 شبه نظامی ارتش آزاد سوریه به مدافعان کوبانی را تکذیب کرد. او گفت ارتباطهایی با ارتش آزاد سوریه برقرار شده، اما هنوز توافقی که آقای اردوغان اشاره کرده صورت نگرفته است. پیش از این اعلام شده بود که حدود 200 پیشمرگه کرد عراق نیز برای کمک به مدافعان کوبانی از طریق خاک ترکیه راهی آن شهر خواهند شد. اما رئیس جمهوری ترکیه گفت که شمار این نیروها از رقم توافق شده 200 به 150 نفر کاهش یافته است. وی توضیحی در مورد دلیل این موضوع نداد. در تحولی دیگر، وزیر امور خارجه ایالات متحده اعلام کرد که کشورش در حال بررسی گزارش‌های مربوط به حمله داعش با گاز کلور به نیروهای امنیتی عراق است. جان کری روز جمعه دوم آبان پس از دیدار با همتای کره جنوبیش به خبرنگاران گفت که این گزارش‌ها بسیار جدی است و تا به دست آوردن اطلاعات لازم نمی‌تواند آنها را تایید یا تکذیب کند.
I am not in a position to confirm it. But I can tell you that we take these allegations very, very seriously, in particularly the most recent allegations about the use of chlorine as a chemical weapon.
روزنامه آمریکایی واشنگتن پست روز جمعه خبر داده بود که ماه گذشته 11 پلیس عراقی به بیمارستانی در شمال بغداد انتقال داده شدند که علائمی از مسمومیت با گاز کلور بروز داده بودند. برخی از مقام‌های عراقی به خبرگزاری‌ها گفتند که داعش در جریان جنگ با نیروهای عراقی در شهرهای زلوئیه و بلاد با گاز کلور به آنها حمله کرد. وزیر امور خارجه آمریکا در سخنان خود گفت استفاده از هر نوع سلاح شیمیایی خلاف قوانین بین‌المللی است و اتهامات اخیر نشان می‌دهد که عملیات آمریکا و متحدانش تا چه اندازه اهمیت دارد. به گفته وی، حمله احتمالی با گاز کلور استراتژی آمریکا در نبرد با گروه داعش را تحت تأثیر قرار نمی‌دهد.
گزارش شاهین بشیری رو شنیدید. ادامه خبرها، وندی شرمن معاون وزارت امور خارجه آمریکا و نماینده ارشد تیم آمریکا در مذاکرات هسته‌ای با جمهوری اسلامی ایران دوشنبه و سه‌شنبه آینده با مدیران سیاسی کشورهای عضو گروه 5+1 در لندن مذاکره خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه هنوز مشخص نیست که آیا از ایران نیز نماینده‌ای در این مذاکرات حضور خواهد داشت یا نه. قرار است چهارشنبه آینده نیز کاترین اشتون نماینده گروه 5+1 در مذاکره با ایران با جان کری وزیر امور خارجه آمریکا ملاقات داشته باشد. مذاکره کننده ارشد آمریکا روز پنجشنبه از رهبران ایران خواسته بود در یک ماه باقی مانده تا موعد مقرر برای امضای توافقنامه جامع تصمیم درست بگیرند و به گفته او کار را تمام کنند. پس از انفجار یک خودروی بمبگذاری شده و مرگ 33 تن در شمال شبه جزیره سینا، مصر در این منطقه 3 ماه وضعیت اضطراری اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این وضعیت فوق‌العاده از صبح روز شنبه به وقت محلی آغاز شده است. انفجار انتحاری روز جمعه در شمال شبه جزیره سینا از زمان برکناری محمد مرسی در مصر بی سابقه بوده است. عبدالفتاح السیسی رئیس جمهوری مصر همچنین تصمیم گرفته تا گذرگاه مرزی رفح با نوار غزه را نیز ببندد. مرزیه افخم سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران روز جمعه ناامنی‌ها در مصر را محکوم کرد و گفت اسرائیل از این ناامنی‌ها نفع خواهد برد. و احمد خاتمی امام جمعه موقت تهران روز گذشته در گفتگو با خبرگزاری تسنیم خواهان تعقیب قانونی رسانه‌هایی شد که ماجرای اسیدپاشی‌های اصفهان را به طرح امر به معروف و نهی از منکر مرتبط دانستند. آقای خاتمی میگوید رسانه‌هایی که به گفته او نظام اسلامی و نیروهای مؤمن را مورد اتهام قرار داده و حیثیت نظام اسلامی را خدشه‌دار کردند باید مورد مجازات قرار گیرند. اما در ادامه همچنان همراه ما باشید با یک گزارش دیگر در کنار شما خواهیم بود.
از تاریخ 4 آبان ماه فرکانس های امواج کوتاه رادیو فردا تغییر می کند و از امواج زمستانی استفاده می کنیم. از ساعت 2:30 بامداد تا ساعت 12 صدای رادیو فردا را می توانید روی موج کوتاه 49 متر برابر با 5850 کیلوهرتز بشنوید. صدای ما روی موج کوتاه 31 متر برابر با 9430 کیلوهرتز از ساعت 5:30 بامداد تا ساعت 9 صبح پخش می شود. از ساعت 8 بامداد تا ساعت 19 موج کوتاه 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز در اختیار شماست. از ساعت 11 تا ساعت 21:09 شب موج کوتاه 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را به گوش شما میرساند و از ساعت 21 تا 6:30 بامداد موج کوتاه 49 متر برابر با 5865 کیلوهرتز برنامه های رادیو فردا را پخش میکند. موج متوسط 1575 کیلوهرتز در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز در اختیار شماست. صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید.
یک خبر دیگر، ریحانه جباری دختر 26 ساله‌ای که از 6 سال پیش به اتهام قتل مرتضی سربندی در زندان به سر می‌برد صبح روز شنبه در زندان رجایی شهر اعدام شد. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا، حکم قصاص خانم جباری سحرگاه روز شنبه با حضور اولیای دم و همچنین خانواده خانم جباری به اجرا گذاشته شد. خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا همچنین اطلاعیه دادسرای عمومی و انقلاب تهران را منتشر کرده در این باره. اما در ادامه برنامه ملاقات رو با هم بشنویم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
در بهمن ماه سال 91، ماموران امنیتی و اطلاعاتی با مراجعه به مغازه عکاسی او در شهر میاندوآب، او را بازداشت و با تفتیش مغازه، سی‌دی ها و کامپیوترهای موجود در مغازه عکاسیش را با خود بردند. پس از آن ماموران اطلاعاتی و امنیتی همراه با بهبود قلی‌زاده به منزل مسکونیش مراجعه کردند و بخش دیگری از وسایل شخصی این فعال سیاسی و مدنی ضبط و او روانه بازداشتگاه شد. تا چند ماه جستجوی خانواده بهبود قلی‌زاده برای فهمیدن نهاد دستگیر کننده او، اتهاماتش و محل نگهداریش بی نتیجه بود. بهبود قلی‌زاده از فعالان سیاسی و مدنی آذربایجانی و از اعضای شورای مرکزی تشکیلات ینیگامو است که به جدایی استان‌های آذربایجان شرقی و غربی از ایران و الحاق آن به جمهوری آذربایجان باور دارند. آقای قلی‌زاده پیش از راه اندازی تشکیلات ینیگامو دبیر سازمان غیردولتی یاشیل آذربایجان بود که شورای تأمین شهر میاندوآب به اتهام قومیت‌گرایی مجوز آن تشکیلات را لغو کرد. این فعال مدنی و سیاسی اهل شهر میاندوآب پیش از بازداشت سال 91 به دلیل استفاده از نام‌های ترکی و سمبل‌های آذربایجان در تابلوی مغازه عکاسی‌اش و همچنین برگزاری دوره‌های آموزش رقص ترکی بارها به مراکز امنیتی احضار شده بود. حتی در یکی از بازداشت‌ها در اردیبهشت ماه سال 89 پرونده اتهامات آقای قلی‌زاده به دادگاه فرستاده شد و او پس از تحمل 6 ماه انفرادی با سپردن وثیقه 200 میلیون تومانی توانسته بود آزاد شود. بهبود قلی‌زاده پیش از آن نیز در سال 85 و در جریان اعتراض شماری از مردم استان آذربایجان به انتشار کاریکاتوری در روزنامه ایران که آن را مصداق توهین به اهالی این استان تلقی می‌کردند، بازداشت شده و پس از چند ماه تحمل بازجویی آزاد شده بود. اما بازداشت سال 91 برای این فعال سیاسی و مدنی با فرستاده شدن پرونده اتهاماتش به دادگاه انقلاب متفاوت از تجربیات قبلی او از بازداشت، دادگاه و زندان شد. همزمان با بازداشت آقای قلی‌زاده، 4 نفر دیگر از اعضای شورای مرکزی تشکیلات ینیگاموه نیز بازداشت و تحت بازجویی قرار گرفتند. پس از پایان بازجویی ها پرونده اتهامات این افراد به دادگاه انقلاب شهر تبریز فرستاده شد و این افراد به زندان مرکزی تبریز انتقال یافتند. پرونده اتهامات اعضای شورای مرکزی تشکیلات ینیگامو از جمله بهبود قلی‌زاده در اردیبهشت ماه سال 92 در شعبه سوم دادگاه انقلاب تبریز به ریاست قاضی پورباقر رسیدگی شد و این افراد به اتهام تشکیل گروه غیرقانونی و تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی ایران هر کدام به 9 سال حبس تعزیری محکوم شدند. این حکم در دادگاه تجدید نظر عیناً تایید شد و درخواست اعاده دادرسی تقدیمی از طرف وکلای این زندانیان سیاسی و عقیدتی در دیوان عالی کشور رد شد. آقای قلی‌زاده و دیگر هم پرونده‌ای‌هایش در اعتراض به این حکم اعتصاب قضا کردند و مسئولان زندان به همین دلیل آنها را از زندان مرکزی تبریز به زندان رجایی شهر در کرج انتقال دادند. انتقال اجباری این زندانیان به زندانی دور از محل زندگی آنها در حالی صورت گرفت که در احکام صادره برای این افراد زندان در تبعید قید نشده بود. در بهمن ماه سال 92 و پس از پیگیری‌ها و نامه‌نگاری‌های خانواده و وکلای اعضای شورای مرکزی تشکیلات ینیگامو، این افراد به زندان مرکزی شهر تبریز بازگردانده شدند. در دوره‌ای که بهبود قلی‌زاده محکومیت خود را در زندان‌های تبریز و رجایی شهر کرج می‌گذرانده، گزارش‌هایی از وخامت حال جسمی او و ابتلایش به بیماری‌های مختلف منتشر شده است. او در فروردین ماه سال 93 توانست از مرخصی درمانی استفاده کند. بهبود قلی‌زاده در حال حاضر دوره محکومیت خود را در زندان مرکزی شهر تبریز می‌گذرانند.